بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون راجع به بحث تقلید بود و ادله جواز تقلید. محضر مبارکتون بیان کردیم مهمترین دلیلی که جناب حضرت آخوند مطرح میکنند به عنوان دلیل اصلی جواز تقلید، حکم بدیهی عقل عملی، که این حکم تعلق گرفته به لزوم رجوع جاهل به عالم و اخذ به قول عالم تعبدن، که این حکم بدیهی عقلی هم منشأ سیره عقلاس هم منشأ سیره متشرع است، هم به نظر میرسه دلیل و مدرک اجماعه، هم به نظر میرسه، حالا هرچند جناب آخوند روایات رو یک دلیل مستقلی قبول کردن، اما به نظر میرسه که روایات هم امضاء این حکم عقلی است، حالا یا تبیین این حکم عقلی و ارشاد به این حکم عقلی است. حالا هرچند آخوند از بین این حدود چند دلیل، 5-6 دلیلی که ذکر خواهیم کرد و ذکر کردن، حکم عقل عملی رو قبول میکنن و روایات رو، و به نظر حقیر روایات هم بفرمایید ارشاد به این حکمن و روایات تأکید بر این حکمن. دقت میکنید؟ نه، روایات مخدوش نیست، روایات معمولا تعیین مصداق کردن، کبرا رو بدیهی فرض کردن. مثلا مثل روایت زکریا ابن آدم که طرف اومد پرسید چی کار کنم، حضرت فرمود برو پیش زکریا. یعنی چی؟ یعنی رجوع جاهل به عالم قطعیست، بدیهیست، لکن مصداق عالم کیست؟ فرمود زکریا. حالا به نظر میرسه که روایات هم چی باشن؟ بفرمایید. روایات هم ارشاد به حکم عقل باشن. خب تطبیق رو انجام میدیم تا برسیم به اشکال اخباری ها و حلبی ها و غیره. ثم بعد از اینکه تعریف تقلید رو ایشون تبیین کردن، فرمودن ثم انه شنچنینه که لا یذهب علیک، بر تو مخفی نمونه، از دستت نره. چی؟ ان جواز تقلید. خب میشه بفرمایید تقلید یعنی چی؟ و رجوع الجاهل الی العالم، این واو تفسیر دیگه، تفسیر میکنه تقلید رو. منظور از تقلید رجوع جاهل به عالم. فل جمله میدونید یعنی چی؟ باریک الله، به صورت موجبه جزئی، یعنی بدون در نظر گرفتن جزئیات که بالاخره این عالم چه صفاتی داره، باید اعلم باشه، تقلید ابتدایی از این عالم اعلم اگر میت بود جائز جائز نیست، که اون دو فصل بعدی راجع به این جزئیات بحث خواهد کرد. این فل جمله یعنی بدون در نظر گرفتن جزئیات. ان جواز تقلید و رجوع الجاهل الى العالم یکون بدیهیا جبلیا فطریا، یعنی چی؟ یعنی یک امر بدیهی و جبلی و فطری. جبلی کنایه از همون فطری بودنه، یعنی یک امری که به سرشت انسان برمیگرده، اشاره میکنه به حکم عقل عملی، اشاره میکنه به حکم عقل عملی. حالا که این طور شد که این حکم بدیهی عقل عملی است، لا یحتاج الى دلیل، نیازی به دلیل نداره. و الا لزم سد باب العلم بهی علی العامی مطلقا غالبا، و الا اگر ما بگیم که نیاز به دلیل داره خب باشه. آقا تقلید باید بکنیم. چرا؟ چون فلانی گفته. خب
چرا باید از
حرف فلانی قبول کنیم؟ میگه چون فلانی گفته. ایشون میفرماید عامی به صورت مطلق و غالبا باب علم به روی او بسته میشه. چطور؟ لعجزهی ان معرفت ما دل علیه کتابن و سنتن، به خاطر این که غالباً عاجز از معرفت اون چیزی که دلالت بر تقلید میکنه، علیه یعنی علی التقلید، از کتاب و سنت. ولا یجوز التقلید فیه ایضاً، و جائزم نیست که باز در این ادله باز تقلید کنه. چون اگه بخواد این علمو به دست بیاره باید به آیات و روایات، فهم آیات و روایات برای او فرض اینه که عامیه دیگه، نمیتونه اینها رو بفهمه. اگر بگوییم که اینها رو هم بار تقلیدی از دیگران یاد بگیر، چه اتفاقی میفته؟ دور و تسلسل. دور یا به خودش برمیگرده یا تسلسل هی به دیگری تا تهم نداره، و چون ته نداره ایجاد نمیشه. پس حالا که به شما منتهی شده نشون میده که باید به یک چیز دیگه رجوع کنه که اون بفرمایید بدیهی باشه و نیاز به دلیل نداشته باشه. و تنها دلیل بدیهی ما همون حکم عقل عملی است. بل هادهی دل اینه که به خودش برگرده. داره میگیم که چرا باید از این آیه ما تقلید بکنیم. میگه یا باید چون دیگری گفته، یا اینکه چون خودم میگم دیگه. به خودش میشه دور، به دیگری هم میشه تسلسل. اون دیگری باز یا به من برمیگرده که میشه دور، یا به یکی دیگه برمیگرده میشه تسلسل. اون بعدیش هم یا به من برمیگرده یا به اون بعدی. به من برگرده میشه دور، به اون بعدی میشه تسلسل. و تسلسل هم یعنی این که نباید ایجاد میشد، در حالی که الان ایجاد شده. پس باید به یک بدیهی برگرده. یعنی این کبرای تسلسل هم اینه. بل هادهی یعنی هادهی به چی میخوره؟ بله یکونو بدیهیان جبلیان فطریان هی العمدت فی ادلتهی، عمده دلیل ما در ادله جواز تقلید همینه. میدونید چون بقیه به همین برمیگردن. البته ایشون روایات رو جدا میکنه که حقیر روایات رو هم ارشاد به این میدونم. گرفتی چی شد؟ و اغلب ما عداه قابل للمناقشه، غالب غیر از این دلیل یعنی حکم عقل عملی قابلیت و شأنیت چی؟ اشکار رو داره. چرا گفت اغلب؟ چون روایات رو قبول کرد. پس اغلب یعنی از همه اینها به غیر از روایات. خب بریم سراغ ادله‌ای که گفتن غیر از این. ایشون با اجماع شروع میکنه و اجماع هم رد میکنه. لبعد تحصیل الاجماع فی مثل هذه المسئله مما یمکن ان یکون القول فیه لأجل کونه من الامور الفطریه الارتکازیه. میفرماید تحصیل اجماع در مثل این مسئله. مثل کدوم مسئله؟ مثل این مسئله‌ای که
رجوع
میدونم، مثل این مسئله‌ای که حکم عقل عملی و بدیهی و جبلی و فطری است، مثل این مما يمكن ان يكون القول فيه لاجل كونه من الامور الفطريه الارتكازيه. بنویسید اجماع مدرکی. دقت کردید؟ یعنی این اجماعی که علما نسبت به این مسئله دارن به خاطر این حکم عقله. پس این اجماع اجماع مدرکی است، اجماع مدرکی حجت نیست. ما مدرک رو داریم چیکاره؟ اجماع داریم. وقتی مدرک هست خود مدرک رو میگیریم. پس این لعجل کونهی میخواد اشاره کنه که این اجماع اجماع مدرکی است. والمنقول منها، حالا این تو تحصیلیش، توی اجماع منقول، والمنقول من الاجماع غیر حجت فی مثلها ولو قیل بحجیتها فی غیرها. گوش میدید؟ اجماع منقول حجت نیست در مثل این مسئله. خودش میگه لوهنهی، چون این اجماع منقول سست است. بذالک، بذالک میشه لأجل کونه من الامور الفطریه الارتكازیه، بنویسید چون رجوع به همین حکم بدیهی عقل عملی میکنه. پس منقولش هم میشه چی؟ بفرمایید. منقولش هم میشه چی؟ میشه مدرکی. حالا این لو قیل ولو قیل بحجیتها فی غیرها، هر چند بعضی ها قائل به حجیت اجماع منقول شدن در غیر این مسئله، یعنی در غیر این مسئله ای که مدرک داره. راجع به اجماع منقول دو تا نظریه هست مشهور، اطلاع دارید دیگه، اگه بخوایم بگیم سه تا نظریه. یک نظریه اینه که مطلقا حجت نیست. یک نظریه میگن مطلقا حجته. یه تفصیله، شیخ اعظم تفصیل رو قبول میکنه. ایشون ولو قیل اشاره به نظر جناب شیخ اعظم میکنه. میدونید در بحث تصحیح اجماع جناب شیخ مظفر یه بحث خوبی تو اصول مظفر داشتن، اصول فقهشون، یه مراجعی بفرمایید. ایشون برای تصویر این اجماع چهار تا راه رو تبیین میکنن از بین همه طرقی که هست، اگر یادتون باشه. اجماع تحصیلی حسی، لطفی که اون حسی همون دخولی هستش، اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع حدسی و اجماع تقریری. دقت کردید؟ اینها رو مطرح میکنن. بعد میفرماید اجماع منقول چون ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه لذا حجت نیست. لکن نظر شیخ رو بیان میکنه و نظر شیخ رو قبول میکنه. دیگه مراجعه کنید یا اشارهی بکنم. ایشون میفرماید که ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول نمیشه به صورت عادی. چرا؟ چون حجیت خبر واحد وقتی حجیت قولی رو قبول میکنه و شامل میشه که کاشف از قول امام باشه. دقت کردید؟ و حکم رو بیان بکنه. و اجماع، و اجماع بیان کننده قول امام نیست، بیان کننده قول علماست. و ادله حجیت خبر واحد نمیگه قول علما حجته، میگه قول امام حجته. لذا اینطوری رد میکنن. اما بعد بین کاشف و منکشف یک فرقی قائل میشن ایشون، یعنی به تبع شیخ، شیخ اعظم، بین کاشف و منکشف میفرماید قول، دقت کنید، قول فقها اگر تحصیل حسی بشه یا حدسی بشه که در نزد منقول الیه، یعنی اون کسی که اجماع منقول رو نقل میکنه، منقول الیه دلالت التزامی بین قول فقها و کشف حکم امام رو قائل بشه، در این صورت این اجماع منقول چون کاشف، دقت کنید، چون کاشف حکم امام به دلالت التزامی، لذا ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه، لذا حجته. اما اگر طبق نظر منقول الیه این دلالت التزامی نباشه، حجت نیست.
اصلا مثبت نمیشه؟
نه نه نمیشه، چون دلالت التزامیه. اینجا دقت کردید؟ این بحث رو جناب شیخ مطرح میکنه، یعنی بستگی داره به نظر منقول الیه که آیا کاشفیت به دلالت التزامی داره یا نه. البته این مبنا تو بحث پژوهشی باید یه بار بحث کنیم عزیزان، که آیا این جمله رو یادتون باشه یه وقت اگر شد بحث کنیم، جاشم قشنگ تو بحث تعادل تراجیحه، توی مبحثی انشالله خدمتتون میگم. بحث سر اینه که آیا، دقت کنید این جمله رو، که آیا حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی در اصل وجود است و استمرار، یا فقط در اصل وجود تابعه، در ادامه تابع نیست. میدونید کجا به دردمون میخوره تو تعادل تراجی؟ اونجا که ما دو تا دلیل داریم مدلول مطابقیشون درگیر میشن، هر دو ساقط میشن، مدلولای التزامیشون آیا حجت یا حجت نیست. اگر ما بگیم تابعه، حجیتشون تابعه وجوده، اما تابع استمرارشون نیست، اون مدلولا که نابود شدن، مدلولای مطابقی. اما با اون موجود شد، یعنی بودند، مدلول التزامی موجود شد، حالا اونا از بین رفتن، آیا حجیت اینها هم از بین میره یا میتونه حجیتشون باقی بمونه؟ این اختلافه. جناب شیخ مظفر به تبع استادشون محققه، چون ایشون هم شاگرد محقق نائینی بود، هم شاگرد محقق اصفهانی بود، هرچند بنده حسم اینه که بیشتر تمایل به محقق اصفهانی داشتن ایشون، اما تو این مسئله تابع محقق نائینی هستن که میگن در حجیت تابع نیستن، در وجود تابعن. خلاصه بحث این ولوقیر یه عالمه مطلب توش بود، حالا من یه اشاره خدمتتون کردم، حالا میتونید مراجعه کنید به نظر شیخ که تفسیر قائل میشن در حجیت اجماع منقول به این که آیا منقول الیه، نه اون کسی که ناقل اجماعه، اونی که الان اجماع بهش رسیده، مثل ماها، ما که منقول الی حساب میشیم، آیا ما قائل به همین مسئله هستیم؟ کدوم مسئله؟ که قول فقهایی که الان منقوله کاشف به دلالت التزامی از حکم امام هست، اگر شد ادله حجیت شاملش میشه، پس حجته. اما اگه قائل نبودیم به خاطر اون مبنایی که داشتیم، خب نه، تفسیر قائل میشن. پس این ولو قیل به حجیتها فی غیرها، دقت میکنید، هرچند گفته شود به حجیت اجماع منقول در، بگید، غیرها، غیر این مسئله. کدوم مسئله؟ مسئله تقلید که یک دلیلی داره بدیهی، حکم به حکم عقل عملی، در غیر این مسئله. هرچند حالا بعضی ها گفتن به حجیه، که گفتن منظور از بعض شیخ اعظمی که قائل به تفصیل، البته نه مطلقا، قائل به تفصیل. اگه خواستید نظر ایشون رو خوب متوجه بشید به اصول مظفر مراجعه کنید. بله،
ما نمیشه بگیم اصلا این حکم عقلیه، اجماع تو احکام شرعیه، نظر اینجا نافذه.
کدوم؟
این حکم رجوع جاهل به عالم.
خب ایشون هم همینه میگه، لوهنهی بذالک، آره دیگه، این موهونه، یعنی سسته، اصلا سسته. نه، من بیشتر بحثم سر قیل به حجیت به این اجماع منقول رفتیم. خب بگذاریم، پس اجماع هم رد شد. پس آیون تو الان چند تا دلیل گفتن آخوند؟ دوتا، یک حکم عقل عملی که بدیهی فطری و جبلی و به اصطلاح سرشتیست، دو اجماع. اجماع هم تحصیلی هم منقولشو رد کرد. چرا؟ چون مدرکی میشه. گرفتید؟ تموم شد. و منها از این نکته ای که گفتیم کدوم نکته؟ نه
امر بدیهی
که امر بدیهی است که به حکم عقل عملی است. قد انقدح باز آشکار میشه چی؟ امکان القدح فی دعوا کونه من ضروریات الدین. یه عده اومدن گفتن آقا تقلید از ضروریات دینه، ایشون میگه میشه، امکان دارد قدح یعنی شکستن، بشکنیم فی دعوا، دعوا یعنی ادعا، خب بشکنیم این ادعا رو یعنی اشکال بگیریم و رد کنیم چیو؟ این ادعا. کدوم ادعا؟ که گفته اند یکی از ادله شون تقلید و رجوع جاهل به عالم از ضروریات دینه، ایشون میگه نه خیر، میشه اشکال کرد در این دلیل. چطور؟ با این نکته‌ای که گفتیم از ضروریات عقل نه از ضروریات دین. ببینید لاحتمال ان یکون من ضروریات العقل یعنی بدیهیات العقلیه لا بدیهیات الدینیه و فطریاته لا من ضروریاته نه از ضروریات دین. تموم شد. پس تا الان چند تا دلیل شد؟ یه سومی اضافه شد و رد شد. یه عده اومدن گفتن این از ضروریات دینه، ایشون میگه نه خیر، با این نکته‌ای که بیان کردیم این از ضروریات عقله نه از ضروریات دین. این کل ما حکم به العقل حکم به الشرع فقط در حکم، دقت کنید، فقط در حکم عقل عملی است. اینجا میشه این حرف رو زد، اما در اصل این بوده و اون تابعشه. و کذا القدح فی دعوا سیرت المتدینین، سیره متشرعه. دلیل چهارمشون چیه؟ سیره متشرعه. ما جواب چی دادیم جلسه قبلا خدمتون گفتیم؟ هم یه بحث صغروی داریم هم یه بحث کبروی داریم. بحث صغروی ما اینه که سیره متشرعه جدای از سیره عقلا نیست، یکیه. بعد هم منشأ این سیره ها همون حکمه، پس اینا هم مستقل نیستن، چیان؟ تابعن. و کذا و همچنین است، و کذا یعنی و منه، باز از این مطلب که اصل دلیل عمده دلیل چیست؟ حکم عقل بدیهی عقل عملی است. اشکال گرفته می شود در ادعای سیره متدیرین. سیره متدیرین همون سیره متشرعه. اولا سیره متشرعه چیزی جدای از سیره عقلا نیست، که اون هم منشأش، اینم بحث اصلی کبروی، منشأش هم چیه؟ حکم عقله. تمام شد. و اما آیات، اما آیات یعنی یه عده اومدن استدلال کردن به بعض از آیات قرآن که ما جلسه قبل توضیح دادیم، الان تطبیق بدیم. اما آیات، کدوم آیات؟ دو آیه رو مورد استشهاد قرار دادن، یک نفر، دو سوال. منظور از نفر فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا، این به معنای اخذ تعبدی نیست، به معنای تحصیل علم و حجت. آیه سوال هم اینه فسألوا اهل الذکر، که این اهل الذکر اولا تو روایات اومده اهل بیتن، از سیاق آیه هم برداشت میشه که اهل کتابن، بعد هم مورد این آیه هم چیه؟ مسائل اعتقادیه نه مسائل فرعی، پس این دو آیه هم به درد استدلال بر جواز تقلید نمیخوره. فلعدم دلالت آیه نفر و سؤال علی جوازهی، چرا؟ لقوت احتمال ان یکون الارجاع لتحصیل العلم، چون اینجاها می فرماید که بله شما برید یا فسألوا اهل الذکر برید سوال کنید، این ارجاع به تفقه یا این ارجاع به سوال برای تحصیل علم خیلی هم قویان هست، چون لیتفقهوا فی الدین فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینها بیشتر قوتش به تحصیل علم میخوره تا تعبده بگید صرف، لا للاخذ تعبدن، یعنی اخذ تعبدی صرف. این یک، مع ان المسئول فی آیت السؤال کیان؟ هم اهل الكتاب کما هو ظاهرها او اهل بیت العصمت الاطهار کما فسر بهی فی الاخبار، همونطور که اخبار اینطوری تفسیر کردن.
بعد میگن چرا نمیره تفقه نمی کنید که بعد برگردی که جواب مثلا تو قوم قبیله خودتون، وقتی میگن برگردی یعنی اینکه میگن از شما بپرسن اصلایی بکنید.
بله اون بقیهش ممکنه قابل استفاده بشه، لیوندر قومهم اذا رجعوا الیهم. خب بعضیا هم میگن این ممکنه به معنای همون رجوع علمی بشه، یعنی شما برید تحصیل علم کنید توی مرکزی بعد بیایید خودتون باز تولید علم بکنید تا منتشر کنید علمو. نعم، این نعم از چی داره استدراک میکنه دوستان؟ و اغلب ما عداه قابل للمناقشه، نعم، این نعم استدراک از قابل للمناقشه است، بله روایات قابلیت مناقشه نداره، ایشون قبول میکنه که بنده با دستبوسی جناب آخوند میگم که این روایات هم معمولا کبرا رو تأیید کردن و کبرا همون حکم عقل عملی است و روایات به ما بفرمایید صغریات این کبرا رو روشن کردن، که صغریات این که این کبرا اینه که حالا رجوع عالم به جاهل به عالم، عالم کیه؟ حضرت فرمود من کان صائناً لنفسه فلان، مثلا اون روایت، یا مصداق اخس دیگه روشن کردن، زکریا ابن آدم، یا جناب ابان ابن تغلب رحمت الله علیه مثلا. نعم استدراک قابلیت در بله اون مائده قابلیت در مناقشه داره، نعم روایات ندارن مناقشه توشون نیست، یعنی قبول میکنم. پس ایشون از بین همه ادله که تا الان چی شمرد؟ یک، حکم عقل عملی بدیهی جبلی فطری، دو، اجماع رد کرد، سه، سیره، نه سه از ضروریات دینه رد کرد، سیره متدینین دیگه سیره عقلا رو نیورد چون تو دلشه، حالا میره سراغ آیات هم اوورد رد کرد، حالا روایات. نعم لا بأس بدلالت الاخبار علی، بله اشکالی در دلالت اخبار علیه، علیه یعنی چی؟ علی جواز تقلید، بارک الله، بالمطابقه، بالمطابقه مثل روایت ابان، یا ابان اجلس فی المسجد وفت للناس، او الملازمه، او الملازمه یعنی چی؟ یعنی بالمطابقه نیست، به دلالت التزامی هستش. مثل چی؟ آقا من رام دوره نمیتونم بیام شما خدمت شما، چی کار کنم؟ همون روایت زکریا، حضرت فرمود برو پیش زکریا، امام چی رو تأیید کرد؟ اون رجوع به عالم رو، جاهل به عالم رو، بالملازمه، یعنی نگفتش که نه رجوع جاهل به عالم یعنی چی، نه اینو تأیید کرد بعد درست تعیین مصداق کرد. پس بالمطابقه میشه روایت ابان، بالملازمه میشه روایت زکریا ابن آدم، حیث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء، گفته برو از علما تبعیت کن، و بعضها علی ان للعوام تقلید العلماء، واجب است بر عوام که از علما تقلید، دی کلمه تقلید اومده، فعل العوام ان یقلدو. یادتون هست که گفتم فرق اجتهاد و تقلید اینه که اجتهاد واژه نیست به این معنا، اما تقلید عین واژه‌اش هست، لذا ما میتونیم عند الشک به اطلاق تمسک بجوییم. یادتون هست تو بحث تعریف این رو توضیح دادم. بله، حیث دل بعضها و بعضها علی جواز الافتاء مفهوما. گوش میدید؟ مثل چی؟ به صورت مفهوم. مفهوم یعنی چی؟ الانتفاء عند الانتفاء، درسته؟ مثل ما دل علی المنع عن الفتوى بغیر علم. گفت آقا فتوای بدون علم نده، مفهومش چیه؟
علم داشتی بده،
یعنی فتوای با علم بده. او منطوقن، منطوقن باز همون اشاره به روایت ابان میکنه که من دوست دارم افرادی مثل تو اینطوری برای مردم فتوا بدن. یادتون هست روایتش کامل خوندم. مثل ما دل علی اظهارهی، اظهار امام، المحبته، اظهار کرد که من دوست دارم لعیورا فی اصحابهی من یفت ناس بالحلال والحرام. گوش میدید؟ خیلی دوست دارم که در بین مردم افرادی مثل ابان بشینند و برای مردم چیکار کنن؟ فتوا بدن، حلال و حرام رو بیان کنن. حالا از اینجا به بعد دوستان، اخباری ها و حلبی ها و یه تعداد دیگه اشکالایی گرفتن که بخوایم شروع کنیم طولانی میشه. تقریبا سه تا اشکال هست، این سه تا اشکال رو، اشکال به همین جواز تقلید
از اخبار یا نه؟
نه، هم به اخبار اشکال میگیرن هم به اصل قضیه اشکال میگیرن. این اشکالای اول به اخبار هستش، چون حلبی ها قائل به حجیت خبر واحد نیست نبودن، لذا میگن این اخبار سندشون درست حسابی نیست، نمیتونن آیات رو تقیید بزنن، آیات عدم جواز نه زن، استفاده از زن حجت نیست، چون تقلید زن دیگه، شما که میرید از مرجعتون یقین که ندارید که این حکم خدا رو داره میگه، زن نه. اما به چه مجوزی شما دارید تقلید میکنید؟ خب میگیم دلیل داریم. دلیل چیه؟ میگه روایات. میگیم روایات که خبر واحدن. ایشون میگه که درست این روایات بعضن سندشون خوب نیست و بعضن خبر واحدن، اما در مجموع یه تواتر معنوی درست میکنه ایشون. این تواتر معنوی باعث چی میشه؟ نه باعث قطعیت میشه. قطعیت باعث چی میشه؟ تخصیص میشه. حالا انشالله اینو توضیح میدیم. اشکال دیگه هم که گرفته میشه اینه که خب آقا امام گفته که فتوا بده، این چه ملازمی داره این که اون حرفشو گوش بده؟ اشکال اینه. یه اشکال دیگه هم هستش اینه که مسائل اعتقادی به این مهمی میگن تقلید جایز نیست، مسائل فقهی که اهمیتشون پایین‌تره شده رو تقلید کنی، به برهان اولویت میخوان اشکال بگیرن. انشالله این اشکالا رو مطرح میکنیم، پاسخشون رو هم خدمتون بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.